مهدوی آزاد، توی صحبتاتون اشاره کردین به اینکه بعضی از روحانیون در مجلس خبرگان رهبری انتقادهایی داشتن به دولت. مطرح شدن این انتقادها میتونه ارتباطی داشته باشه با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران؟
بدون تردید یکی از چیزهایی که بسایی اجلاس امروز سنگینی میکرد مسئله انتخابات 96 بود. خود آقای جنتی هم در سخنرانیش گفت که اجلاس امسال مهم هست چرا که در آستانه انتخابات هستیم. در واقع اجلاس به عنوان بخشی از پازل اصولگرایان علیه دولت هم مورد استفاده قرار گرفت، یعنی شعارهای کلی اون، نوع پوششی که رسانه‌های اقتدارگرا و رسانه‌های سپاه پاسداران به اون دادن و نکاتی که از اون برجسته کردند در ادامه همون سیاست تبلیغاتی اصول گرایان علیه اعتدالگرایان هست. برجسته کردن مشکلات اقتصادی کشور، بدهکار کردن دولت بابت وعده هایی که نداده و در این حال فراموش کردن وعده هایی که دولت آقای روحانی به مردم داده و حالا باید در قبالش پاسخگو باشه.
احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری و ابراهیم رئیسی عضو هیئت رئیسه این مجلس هم از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستن که کارنامه‌ای رو ارائه کنه در رابطه با عملکرد دولت در راستای اقتصاد مقاومتی. این انتقادها یا به گفته شما تاخت و تازهایی که به دولت حسن روحانی شده به چه معنایی میتونه باشه؟
بحث اقتصاد مقاومتی اساساً یک مسئله انحرافی و جعلی است. خرداد 92 دولت آقای روحانی با دستور کار مشخصی از طرف مردم انتخاب شد. آشتی با جهان، باز کردن فضای داخلی، بهبود کسب و کار، مقابله با تحریم‌ها از طریق مذاکره، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، باز کردن فضای اجتماعی. بعد از اون آیت الله خامنه‌ای ناگهان بهمن 92 بازی رو عوض کرد، چیزی به نام اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ کرد، دولت رو موظف کرد که به جای آن چیزی که به مردم وعده داده سراغ این دستور کار جدید بره که ابعادش هم روشن نبود. بنابراین ما شاهد راهی برای منحرف کردن دولت از وعده‌هاش هستیم. در اسناد بالادستی ایران مثل برنامه‌های توسعه 5 ساله، سیاست‌های کلی بودجه، ما شاهد روشی هستیم برای اینکه دولت آقای روحانی رو از مسیر وعده‌هایی که به مردم داده منحرف کنه.
آقای مهدوی آزاد، از جمله مواردی که احمد جنتی مطرح کرد در نشست امروز مجلس خبرگان رهبری، بار دیگه بحث فتنه بود. اینکه ایشون مطرح کرد که همچنان تعدادی از فتنه‌گران به گفته ایشون در پست‌هایی در نظام جمهوری اسلامی حضور دارن، مطرح شدن این بحث به چه معنایی میتونه باشه؟
مسئله اینه که بعد از وقایع 88 جناح به رهبری آیت الله خامنه ای پروسه بزرگی رو کلید زد برای یک دست کردن کامل قدرت، حذف کامل منتقدین از جناح‌های مختلف و یک صدا کردن کامل کشور. فشارهایی که در این زمینه ما ببینیم و اصرار اونها برای زنده نگه داشتن بحث فتنه، در واقع تلاش مجدانه اونهاست برای اینکه ممانعت کنن از هر گونه باز شدن فضای کشور. پاسخهای نه قاطعانه آیت الله خامنه‌ای و اصولگرایان به مباحثی مثل آشتی ملی، ادامه برخوردهای سرکوبگرایانه، در واقع اینا همه قطعات پازلی هستند که یک تصویر روشن رو به ما نشون میدن و اون همین هست که روحانیت حاکم بر کشور تصمیم داره در فضای کاملا یک جانبه و یک دست به مصاف تحولات آینده ایران بره.
گفتگو با مهدی مهدوی آزاد را میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، درباره نخستین نشست اجلاس مجلس خبرگان رهبری در تهران. فرصت خوبی است در اینجا که میکروفون رادیو فردا را به شما شنوندگان عزیز بسپاریم و بشنویم نظرات چند تن از شما را.
تو مجلس آقای شهریاری عوضه که مشکل مردم رو حل کنه، میگه برید کلیاتون رو بفروشید تا مشکلتون حل بشه. اینه یه نماینده مجلس اینجور اظهار نظر میکنه؟
آقای خامنه‌ای ول کن دیگه، 40 ساله دشمن. ما مردم ایران هیچ دشمنی نداریم آقای خامنه‌ای، اینقدر دروغ نگو. دشمن ما میدونی کی آقای خامنه‌ای؟ دشمن ما شما این بیت رهبری و سپاه پاسدارا.
این همه جنایاتی که آمریکا انجام داده شما ازش صحبت نمی کنید. این همه آدمایی که با اسلحه تو آمریکا کشته میشن، ده ها نفر، هیچی نمیگید. وقت چسبید با حادثه پلاسکو.
در ساحت مقدس جمهوری اسلامی صحبت از حقوق بشر به قدری مسخره است که مرغ پخته رو به خنده وامی داره. به دو دلیل خیلی خلاصه: یک، این بشر با بشری که اعلامیه حقوق بشر مورد نظرش متفاوته، این صاحب داره، ولی داره، این تحت قیمومیت هست، این آزاد نیست که هر کار میخواد بکنه که اشتباه بکنه میخوابونیم شلاقش میزنیم. کدوم بشر؟ دومی که تازه همون قوانین من درآوردی هم حاکم نیست، همونا هم سلیقه‌ای، هر امام جمعه روز جمعه که زودتر از خواب پا میشه برای اون محدوده خودش قوانین میذاره.
مردم ببینید مملکت ما رو به چه روزی انداختن که حتی افغانستان و عراق، حتی لبنانی که حزب الله تروریست رو داره آزاده بره آمریکا، اما ایرانی نمیتونه بره.
من مخصوصا میخوام که از طریق رادیو فردا به اطلاع مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا برسونم که تحریکات قایق‌های سپاه پاسداران رو در آب‌های خلیج فارس زیاد جدی نگیرم و جنگ راه نیندازم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با رادیو فردا تماس گرفتید و در انتظار پیام سایر شنوندگان عزیزی. همچنین یادآوری میکنم همواره در 24 ساعت شبانه روز میتونید سری هم به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، و خبرها و گزارش ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید و همچنین با سایر کاربران وبسایت رادیو فردا دیدگاه های خودتون رو به اشتراک بگذارید. اگر همین الان سری به وبسایت ما بزنید با مطالب متنوعی روبرو میشید که از جمله یکی از اونها در مورد اعتبار پاسپورت های جهان کشورهای مختلف رو یک مؤسسه بین المللی رده بندی کرده و از بین 199 کشور که این مؤسسه اونها رو برآورد کرده پاسپورت هاشون رو، ایران رو در مقام 191 قرار داده. در واقع 8 کشور تنها پایین تر از ایران قرار دارند و ایران در 191 رتبه واقع شده. این مطلب رو به صورت مفصل تر میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. اما بشنویم گزارشی دیگر رو. در پی بالا گرفتن تنش بین کره شمالی و مالزی بر سر پرونده قتل برادر ناتنی رهبر کره شمالی در فرودگاه مالزی، هر دو کشور برای خروج اتباع یکدیگر ممنوعیت قائل شدند. در این باره جزئیات بیشتر رو در گزارش هانا کاویانی بشنویم.
معمولا یکی از راه‌های اعتراض به بالا گرفتن مناقشه دیپلماتیک بین کشورها اخراج اتباع آنهاست، اما حال عکس آن در تنش بین مالزی و کره شمالی رخ داده است. این دو کشور که از حدود 44 سال پیش با یکدیگر رابطه دیپلماتیک و به نسبت گرمی داشتند، با افزایش تنش بر سر مرگ برادر ناتنی رهبر کره شمالی، اتباع دیگری را از بازگشت به کشورهایشان منع کردند. کوالالامپور روز سه‌شنبه 11 تبعه مالزی در کره شمالی را گروگان خواند. حدود سه هفته پیش کیم جونگ نام، برادر ناتنی رهبر کره شمالی که منتقد حکومت پیونگیانگ بود، در فرودگاه کوالالامپور مسموم شد و جان خود را از دست داد. مالزی انگشت اتهام را به سوی حکومت کره شمالی گرفت و در روزهای پس از این حادثه اعلام کرد کیم جونگ نام در فرودگاه با گازی سمی مسموم شده که از سوی سازمان ملل متحد سلاح کشتار جمعی ارزیابی می شود. در همین راستا مقام‌های مالزی اعلام کردند که در صدد تحقیق از برخی اتباع کره شمالی هستند، کشوری که هنوز پس از سه هفته مرگ برادر ناتنی رهبرش را تایید نکرده است. در اعتراض به این اتهامات، حال پیونگیانگ گفته است که تصمیم گرفته از خروج 11 تبعه مالزی از کره شمالی به طور موقت ممانعت کند. این منع خروج، آنطور که خبرگزاری رسمی کره شمالی گفته، قرار است تا زمانی که امنیت دیپلمات‌ها و شهروندان کره شمالی در مالزی تضمین شود ادامه یابد. 11 تبعه مالزی در کره شمالی شامل 3 تن از کارکنان سفارت، 6 تن اعضای خانواده آنها و 2 کارمند برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می شود. در واکنش به این اقدام، نجیب رزاق نخست وزیر مالزی آن را محکوم کرده و در اقدامی متقابل گفت همه اتباع کره شمالی از خروج از مالزی منع شدند. تعداد این افراد را خبرگزاری فرانسه حدود 1000 نفر تخمین زده است. یک مقام وزارت خارجه مالزی به خبرگزاری فرانسه گفته است که کوالالامپور باید در زمینه وضعیت موجود مذاکرات سختی را انجام دهد و بنابراین گزارش احتمالاً از کمک چین که روابط خوبی با هر دو طرف دارد بهره خواهد برد. این تحولات در حالی شدت گرفته که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است درباره آزمایش موشک‌های بالستیک توسط کره شمالی نشست اضطراری برگزار کند. آزمایش‌هایی که با واکنش همسایگان کره شمالی و سایر کشورها از جمله روسیه مواجه شده است. پیونگیانگ توسط قطعنامه‌های شورای امنیت از انجام این آزمایش‌ها منع شده است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
یکی از چیزهایی که غیرت رو از بین می‌بره موسیقی هست.
And the Oscar goes to the salesman, Asghar Farhadi.
بعضیا از تقابل با جهان خوششون میاد. نمی‌دونید تقابل چی براشون آورده؟ البته برای بعضیا نون آورده.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
هزاران بار ما را سوخ حریق حادثه تا مرز خاکستر هزاران بار ما را سوخ حریق حادثه تا مرز سی مردیم که از خاک سر خود می گشاید می گشاید طلوعه تازه ی سیمرغ در راه است همین فردا که می آید سحر پایان تاریکی است و این دیری نمی پاید هزاران بار ما را سو حریقه حادثه تا مرز خاکستر ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود می گشاید دنی نبوده و نیست ظلم شب به این قبیله راه فردای رهایی خشم خونین قبیله بغض ما و ظلم ظلمت ماندنی نبوده و نیست تا شکفتن تا رسیدن یک قدم یک لحظه باقی یک لحظه باقی هزاران بار ما را سوخت طریق حادثه تا مرز خاکستر ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود می گشاید سیمرغ فصل سرخ هم صدایی خشم سوگوار مرد و راهی صبح رهایی شیشه عمر سیاهی خشم تو بغض منه نازنین داغ دارم تو بزن که بشکنه
ساعت 9:30 شب در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی‌رات هستم با سرخط آخرین خبرها. حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای سرکشی بر عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی روز سه‌شنبه وارد این شهر شد. رؤسای ستاد مشترک ارتش‌های آمریکا، روسیه و ترکیه در آنتالیا با یکدیگر دیدار و درباره مسائل مربوط به سوریه و عراق رایزنی کردند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در مراسم رونمایی سامانه طرح سهام عدالت اعلام کرد که پس از 10 سال سرانجام سود مشمولان سهام عدالت در اواخر سال 96 پرداخت خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی جدیدی امضا کرد که بر اساس آن اتباع 6 کشور از جمله ایران به طور موقت از ورود به خاک آمریکا منع می‌شوند. در پی آزمایش 4 موشک بالستیک از سوی کره شمالی، ارتش آمریکا استقرار سامانه ضد موشکی پیشرفته موسوم به تاد را در کره جنوبی آغاز کرد. محمد علی شهیدی، رئیس بنیاد شهید ایران، شمار کشته شدگان موسوم به مدافع حرم را 2100 نفر اعلام کرد. در پی ادامه تنش ناشی از ترور کیم جونگ نام، برادر ناتنی رهبر کره شمالی در مالزی، پیونگیانگ و کوالالامپور خروج شهروندان یکدیگر را از کشورهای خود ممنوع کردند. یک مقام آمریکایی اعلام کرد که شناورهای پرسرعت سپاه پاسداران در اقدامی خطرناک و غیر حرفه‌ای به یک ناو آمریکایی در ورودی تنگه هرمز نزدیک شدند. با ما بمانید تا 28 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای این فضای تنگ بیابان، من کبوترهای شعرم را دهم پروان، شهر را گویی نفس در سینه کنارم، روی این مردان یک جنبند پیدا.
رویا Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem.
تازه های جهان دانش.
در عکس علامت پیروزی نشان ندهید. دو انگشت را به شکل حرف وی بالا گرفتن رسمی است که بیش از یک قرن پیش رواج یافت، در دوره جنگ جهانی دوم بین مخالفان نازی‌ها به علامت پیروزی تعبیر شد و امروزه جوانان بسیاری آن را موقع عکس گرفتن از خود با دوربین تلفن همراه نشان می‌دهند. دقیقاً این کاربرد آخر است که محققان ژاپنی نگران کننده می‌دانند. در سال‌های گذشته کیفیت این دوربین‌ها بهبود فراوانی پیدا کرده است و با رواج بی‌سابقه انتشار عکس‌های خصوصی در فضای عمومی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، دستیابی به اثر انگشت مردم بسیار آسان شده است. به گزارش دانشمندان، در عکسی که از فاصله کمتر از 3 متر گرفته شده و سرانگشتان قابل تشخیص باشد، به راحتی امکان دسترسی به اثر انگشت شخص وجود دارد که نه تنها هویت را در دسترس عموم قرار می‌دهد، بلکه در بعضی موارد به معنی دستیابی به انواع قفل‌های امنیتی دیجیتال هم هست. برای مقابله با این خطر، انواع راهکارها مانند استفاده از نوعی فیلم روی انگشتان یا امکان اسکن عمیق که فراتر از سطح پوست می‌رود در حال بررسی است. اما تا آن موقع، پژوهشگران توصیه می‌کنند که با سرانگشتان قابل تشخیص عکسی منتشر نکنید، چون رمز عبور را می‌توان تغییر داد، اما اثر انگشت همیشگی است.
برم خیر سرم، یه هوایی عوض کنم، بعد یه قرن این جمعه شب با رفقا پارتی کنم. کجا بریم، چی کار کنیم، صبح دنبالم بیاین، با پر روی دعوت شدیم جشن تولد بکنم. هنوز از در نیومده، چشم افتاد به چشم یار، به یه دستش جام شراب، دست دیگش ماست و خیار. افتاد در جا فشار من، برید رنگ از رخسار من، اون که جون میدادم براش شده بود اکسرند من. اون مثل همیشه مست بود، من مثل همیشه مسموم، اون مثل یه گل آتیش، من مثل سوسیس تو یخ دود، اون مثل یه ماه پر نور، من یه مهتابیه نیم سوز، اون مثل همیشه جذاب، من مثل همیشه داغون. گرم اون اما برای من مرهم نبود، رنگ تیشرت من این بار برای اون مهم نبود، بعد یه عمر با هم بودن سخت قبول حقیقت، منو به آغوشش کشید اما اون مثل همیشه مست بود، من مثل همیشه مسموم، اون مثل یه گل آتیش، من مثل سوسیس تو یخ دون، اون مثل یه ماه پر نور، من یه مهتابیه نیم سوز، اون مثل همیشه جذاب، من مثل همیشه، من مثل همیشه، من مثل همیشه داغون.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه، برنامه
مامان ایران،
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی،
نه نه
برنامه دوره،
برنامه مستند،
برنامه ببینید،
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب، پیش امروز
بعدی، آقا
نگهدار،
ایستگاه پنجشنبه،
پنجشنبه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنجشنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
چشیدیم و برفت روی ما پیکر او.
سیر ندیدیم و برفت بوی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود بار بر بست و به گردش نرسیدیم و برفت همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم که دریقا به وداعش نرسیدیم و برفت که بر ما گذری خواهی کرد دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم که دریقا به وداعش نرسیدیم
منم نگران تو هم منم آره تنها قدم زدم شاه و پادشاه منم هوا و آب تو منم زمین صاف تو منم نگاه پاک تو منم آره منم
so fresh so five no less so right I just flex that's kind of rough we'll go hard no rest come on
myself که پست ادرون چطوری دست بی نقص و گیرت تو پوری ها دنبال آدم یا عروسه که کوکی ها رو به ول کن ببینه درشی
میکای رفع اجتماعی سیاسیتون رو یه ذره بیشتر فهم کنید
چه خوبه چه
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
بله، من معلم گشتم. چرا؟ چون شکم گشادایتون هم نکته ما زیادن.
چه
Just as Brexit becomes more popular by the day, President Trump will become more popular in America by the day.
تابستان اگر مگسی در اتاق امام پیدا می شد، امام می فرمود مگس رو بیرون کنید و مگس کش نکشید. اینقدر امام مهربان، اینقدر رؤوف.
چرای ناخونده زیر گرد و غبار